بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست و سلام هم یکی از نام های زیبای خداونده. سلام به شما مردم عزیز، بیننده های محترم، برادران و خواهران، روزداران، عباد الرحمن. خوش به حال اونهایی که روزه گرفتند، از روز اول با همه مشکلات و سختی ها اومدن و رسیدن به روز 29، روزی که ممکنه احتمال داره که پایان ماه مبارک رمضان باشه و حالا باید منتظر باشیم ببینیم هلال ماه شوال رؤیت خواهد شد یا خیر. بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم پیشا پیش، البته هنوز دیده نشده در کشور عزیزمون، هلال ماه دیده نشده. با زمزم احکام همراه هستی تا 8 بعد از ظهر به وقت ایران این برنامه رو تقدیمتون میکنیم مثل هر روز. و باید از دوست خوبمون آقای آقایی هم تشکر بکنم که دیروز برنامه رو ایشون اجرا کردن و در کنار شما بودن. اما در آخرین برنامه ما در ماه مبارک رمضان سال 1397 در خدمتون هستیم به همراه استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مسائل فقهی و احکام شرعی. استاد، عرض ادب و سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما عزیزان، بینندگان خوب این برنامه، روزداران گرامی، هر کجای این جهان پهناور که هستید و برنامه رو مشاهده میکنید، عرض سلام و احترام دارم. و جا داره که امروز بعد از تقریبا گذشت 1 که در حضورتون بودیم تشکر صمیمانه کنم. ما رو تحمل کردید، میزبانی کردید، امیدواریم که انشالله این برنامه هم جزء عبادات ماه مبارک رمضان ما قرار بگیره. این گفت و شنود علمی ما، گفت و شنود حلال و حرام و احکام الهی که امام باقر علیه السلام فرمودن قسم به خدایی که جان من در دست اوست، یک مسئله شرعی حلال و حرام را اگر از منبع مورد اطمینان و موثق بگیرید، خیر من الدنیا و ما حملت من ذهب و فضه، ارزشش بهتر از دنیا و تمام معادن طلا و نقره دنیاست. بنابراین انشالله با قصد قربت و اخلاصی که عزیزان بیننده ما پای گیرنده هاشون بودن تو این ماه رمضان و برنامه رو دنبال کردن، مطلبی پرسیدن، یاد گرفتن، در هر صورت چه اونها و چه ما و چه مجری عزیزمون جناب آقای سوری و چه عزیزان پشت صحنه ما که واقعا کمک کردن این برنامه روی آنتن رفته، من فکر میکنم یکی از عبادتهای بزرگ بوده در ماه رمضان. انشالله امیدواریم خدای متعال از همه ما قبول بفرمایید.
انشالله، سپاسگزارم. خدا انشالله از همه ما
دیروز نبودید آقای سوری، خلاصه ما دلتنگ شدیم، ما 1 دیگه عادت کردیم به این که در برنامه
سلامت باشید. ما هم شاگردی میکنیم در محضر استاد وحید پور و من خودم شاید بارها به دوستان گفتم این برنامه رو قلبن دوست دارم و حضور در این برنامه آدم لحظه لحظه احکام شرعی یاد میگیره، اونایی که بلد تکرار میشه و براش و یه لذت خاصی داره و هر لحظهش استفاده است. حالا مثل بعضی از برنامه های دیگه نیست که آدم توش تایم پرتی داشته باشه. با حضور استاد وحید پور که حضور بسیار گران قدریست و من به خودم استاد این حق رو برای خودم قائل هستم که ویژه از شما تشکر بکنم و خدا میتونه اصلا به خاطر برنامه و جلوی دوربینم نیست. استاد میتونن الان در هر شهری، در هر دانشگاهی، در هر مجموعه برن حضور پیدا بکنن و هزینه های بسیار بالایی هم، هدیه های بسیار بالایی بهشون پرداخت بکنن، ولی لطف میکنن اینجا هستن و همیشه هم میگن به خاطر مردم، به خاطر کسایی که در کشور نیستن و نیاز دارن این احکام رو یاد بگیرن. به همین ماه مبارک رمضان سال هاست که در این برنامه حضور دارن و خدا رو ما باید شکر کنیم به خاطر این نعمت حضور استاد وحید پور که با تسلط کامل نسبت به مسائل احکام رو به ما یاد میدن. خیلی ممنونیم از شما.
متشکریم از لطف شما.
بله، خب بریم سراغ پیام های شما. مثل هر روز برامون پیامک ارسال بکنید، زنگ بزنید، سوالای شرعیتون رو بپرسید. فقط اگر پیامک ارسال میکنید شسته رفته مشخص اسم مرجع تقلیدتون رو ترجیحاً بنویسید و اگر هم زنگ میزنید سوالاتون رو بنویسید که آماده باشید و وقت دیگر عزیزانی که پشت خط هستن رو نگیرید. خب استاد اجازه میفرمایید پیامک ها رو بخونیم. بله. چند تا پیامک از روز گذشته که مونده بچه ها به من دادن که بخونیم. آقا یه نکته، فردا انشاءالله قطعا عیده.
ببینید فردا رو ما الان اسمشو میذاریم یوم شک چون فعلا نمیدانیم، میگیم درباره فردا چون نمیدانیم که آیا رؤیت هلال بشود یا نشود، فردا معلوم نیست، فعلا میگیم یوم شک. ولی دیگه امشب وقتی تکلیف معلوم شد دیگه نمیگن یوم شک، چون امشب از دو حال خارج نیست، یا ماه دیده میشود فردا میشه روز اول شوال، عید فطر و خلاصه تمام ما رمضان، یا ماه دیده نمیشود و فردا باید به حساب آخرین روز ماه مبارک رمضان روزه رو بگیریم، واجب است روزش رو بگیریم.
یعنی اگر رویت ماه بشه سی روزه.
بله سی روزه میشه. بنابراین فعلا میگیم بلا تکلیف هستیم تا انشالله یه چند ساعتی دیگه که تکلیف مشخص بشه و امیدواریم که انشالله خوب هم مشخص بشه، زود هم مشخص بشه، به دیر موکول نشه که مردم بدانن تکلیف خودشون رو، چون خیلی ها برنامه ریزی میکنن و ما هم پیشا پیش در هر صورت حالا فردا عید باشه یا نباشه پیشا پیش میتونیم عید سعید فطر رو تبریک بگیم. اینم آیه سوری من اضافه بکنم که اگر واقعا امشب ماه دیده شد که از شبهای مهم سال شب عید فطره، بسیار شب عزیزیست، احیا داره، باز زیارتی مخصوص حضرت سید الشهدا داره، غسل شب عید فطر داره، دعا داره، نماز داره، ذکر داره، خیلی خیلی، یعنی اینجوری است که میگیم ماه رمضان تمام شد، یک شب قابل استفاده است شب عید فطر.
انشالله که استفاده بکنیم. خیلی خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. و استاد مبلغ فطریه داخل کشور اعلام شده؟
مبلغ فطریه نمیتونه همه جا یکسان باشه، شناوره. چرا؟ به دلیل اینکه اون جنسی که ما انتخاب میکنیم قیمتهاش در جاهای مختلف مختلفه. اون جنس چیه؟ نوعاً گندم رو انتخاب میکنن، حالا به دلیل اینکه کف قیمته، ارزون ترینه، و الا ممکنه یک کسی برنج میخواد بده، خیلی خوب برنج میخواد بده، چی انتخاب میکنه؟ برنج مثلا غیر ایرانی انتخاب میکنه، میگه مثلا برنج هندی پاکستانی کیلو 6000 تومان، ممکنه تهران 7000 تومان باشه، کلان شهرها گرونتر باشه، قیمت همون جایی رو که میخواد به فقیر بده. قبلا هم اگر یادتون باشه عزیزانی زنگ میزدن پیام میداد از آلمان ما چقدر بدیم، گفتیم قیمتی را بدید که فقیر میخواد همونجا تهیه کنه. ایشون میگه من میخوام بدم ایران، میخواد بدید ایران، به قیمتی بدید که ایران بتواند 3 کیلو جنس مورد نظر شما را تهیه کند. مورد نظر شما چیه؟ برنج، برنج مثلا هندی پاکستانی 3 کیلوش میشه مثلا 18 تومان، بگید 20 تومان. برنج ایرانی باز خب میدونید خب
روش شاید 45-50 بشه دیگه،
درجه یکش، باز درجه دو داره، درجه سه داره، مختلفه قیمتها، بنابراین یکسان نیستن. گندم هم همینطوره، گندم هم در قم که ما بررسی کردیم، خودم شخصا موارد رو بررسی کردم، حتی از مغازه های آزاد خیابان، کف خیابانی، نه مثلا عمده فروشی که بگید ارزون تره، نه تقریبا گرانترینش ما بررسی که کردیم حدودا 3 کیلوش میشه 6 تومن. 6 تومن. ولی خب حالا بعضیا 7 تومن اعلام کردن. در قم را. در تهران خب طبیعتاً این مقدار گرانتره. قیمت‌ها 8 تومن اعلام کردن. باز ممکنه در یه روستایی کسی باشه بگه گندم تو روستای خود ما هست.
آره.
کیلو 1500 تومن تو روستای ما. امروز که زنگ زد گفت اینجوری است، گفتم خیلی شما طبق قیمت خود اونجا به فقیر هم اونجا بدید. به فقیری که اونجا هست بدید. ببین فرض کن 3 کیلوش بدید 5000 تومن.
آخا.
ولی 5 تومن بدید تو قم بیاد نمیتونه بخره اونجا. درست. ولی منی که در قم هستم دیگه کمتر از 6 تومن نمیتونم بدم. ممکنه کسی دیگه جای گرونتر جای دیگه ارزش.
استاد بیشتر چطور؟ حالا مسئله میشه 4500 تومن. یه نفر دوست داره میگه این پول ما سال یک بار میدیم. حالا کل خانوادهمون 4 نفریم 4 تا 10 تومن من میخوام بدم.
والا من اگر از من بپرسید من توصیه‌ام این است که چون فطریه طبق روایات یک نوع بیمه است. ببینید الان ما چقدر داریم پول بیمه میدیم. خب بیمه خودروتون رو میدید، مثلا بیمه درمانیتون رو میدید، نمیدونم بیمه عمر بعضیا هستن، انواع اقسام بیمه ها، اون که مبلغش هم کم نیست. یه خودرو شما بیمه میکنید بیمه سالش میشه مثلا 1,000,000 خورده ای میشه. حالا شما میخواد خود رو از حوادث و بلاها بیمه بکنید، خدام وعده کرده، درسته؟ مثلا نفری 6 تومن، حالا 6 تومن 10 تومن بدید واقعا به جای بر میخوره؟ به جای بر میخوره؟ ما که اینقدر خرج میکنیم. فرضم این است که کسی فطریه میگه که فقیر نیست، اگه فقیره میگه من ندارم، خب فقیره که فطریه واجب میبده، بنابراین فقیر نیست، اب نداره یه مقدار چرمش بکنه. من الان فرصت نیست فعلا یه حرفایی میزدم. ببینید جهان یه قانون داره آی سوری، بین ما و خدا.
بله.
این قانون بده بستونه خیلی مهمه. خب شما یه روز یادتونه گفتم شما ببخشید خدا هم شما رو میبخشه.
آره.
اینه، شما دیگران رو نبخشیدید انتظار نداشته باشید خدا شما رو. شما به دیگران اینجوری بودید، مثلا معروف میگه آب ازش نمیچکه، اینجوری خسیس بخیل، ما توقع دارید که خدا وسط رزق به شما بده، آی در رو باز کنه به شما، خدا هم همون جوری به شما نگاه میکنه. این مقدار دیدمون رو باز کنیم.
اصلا اصلا روایتش هم در اصول کافی من خودم دیدم که خدا به بندهش آنگونه میگرد مینگرد که او به خدا مینگرد.
دقیقا همینطوره
که به این فکر خدا به من میده اگر بدم.
همینه. این یک من خیلی دوست دارم که اصلا روایات اینو داره که شیعه اینجوری پرورش پیدا بکنه که دیدش باز باشه، دیده بسته نداشته باشه، دوگم بسته محدود اینجوری نباشه. میتونی 6 تومن 10 تومن بده 20 تومن بده، چه اشکالی داره؟ بعضیا اونقدر به ما مراجعه میکنن مطر میذاره رو خاشخاش به قول معروف. دقیق دقیق نه آجا دقیق بفرمایید که بابا اینقدر دیگه سختگیری نکنی، صدقه است به فقیر میخواد، به قول شما سالی یه باره، چه اشکالی داره واقعا یه مقداری بیشتر بدید شما، چه مانعی داره؟ اینا جمع میشه یه دردی رو از یک دردمندی
دوا. خیلی خوب. و استاد فطریه به بچه‌ای که الان 2 روزه به دنیا اومده اونم فطریه داره؟
بله بله، هر کسی که در این دنیا، فقط جنین که در رحم مادر است ولی اون که یه فردا به دنیا بیاد فردا، این یه فطریه نداره.
آها. ولی هر نفس کشی حالا به اصطلاح
سرانه ما بهش میگیم سرانه، زکات سرانه است.
بسیار خوب. خب پیامک ها گفتن که من مقلد رهبری هستم، هفته یک روز از شهریار به تهران میرم.
بله.
وضعیت نماز روزم چطوره؟ چون رهبری ظاهرا نقطه به نقطه حساب میکنن، حکمشون تغییر کرده، لطفا راهنمایی کنید.
این که میگن نقطه به نقطه منظورشون این است که از در خونمون حساب بکنم تا اون جایی که مثلا سر کار میخوام برم، اینوش میگن نقطه به نقطه. ولی از شهریار تا تهران به نظر من این است که حتی اگر نقطه به نقطه‌م نظر کسی نباشه، از آخرین خانه‌های مسکونی تا اولین خانه‌های مسکونی تهران از شهریار مسافت شرعی حساب میشه، یعنی بیشتر از 22 ستاست. قطعاً شهریار بیشتر از 22 ستاست. بنابراین میشه سفر. و ایشون اگر هفته چند روز فرمودم؟
هفته یک بار.
هفته یک بارم که برن به نظر مقام رهبری کسی رو سفر حساب میشه و نمازشون شکسته است. ببخشید نمازشون تمامه و روزشون هم که ما رمضان تمام شده یا دی روزه هم باید میگرفت.
آها بله بسیار خوب. نوشتن مادر بزرگ من میوهی که برای مریض برده بوده کمی ازش خورده و بعد نیم ساعت یادش افتاده، الان هر چی داریم بهش میگیم بابا روزت باطل نیست، قبول نمیکنه.
روزش درسته، سهوی خوردن کسی حواسش نیست، میشینه قشنگ سر سفره، مثلا بچه کوچیکش داره غذا میخوره، اینم حواسش نیست، یه بشقاب غذا رو برنج و خورشت رو میخوره، بعد که تموم شد یک دفعه یادش میاد ای بابا روزه بودیم، هیچ اشکال نداره، روزش درسته.
بله خیلی خوب. خانم شقایق از دبی این پیامک رو داده بودن، ممنونم. حسین از زرین شهر گفته که من خونه پدر خانمم 15 کیلومتری شهرمونه و یه باغ داریم 30 کیلومتری شهرمون از همون سمت. اگه من اذان ظهر خونه پدر خانمم باشم و قرار شب برم باغمون، حکم نماز و روزم چی میشه؟ حالا اگه قصد داشته باشم یه شب یا چند شب خونه پدر خانمم بخوابم و فردا صبحش برم، حکمش چیه؟
این مهمه این که اول که از زرین شهر ایشون حرکت میکنه مقصد کجاست؟ مقصد اولیه. وقتی این است که میگی که من میخوام برم خونه پدر خانمم، خونه پدر خانمم 15 کیلومتریه، این سفر شرعی نیست. میره اونجا نمازشم تموم، روزم اگر ظهرم اونجا باشه روزش باید بگیره. ولی یه وقت است که از اول نظرش این است که بره 30 کیلومتری، منتها سر راه میخواد خونه پدر خانمش بره. پس از زرین شهر که شما بیرون اومدید، بنای رفتن به 30 کیلومتری داشتید، مسافرید. وسط راه میخواد یه چند ساعتی هم خونه پدر خانمتون باشید. ما دیگه نمیتونید نمازتون رو تمام بخونید چون مسافرید. دو صورت پیدا میکنه. اگر فقط میخواستید خونه پدر خانم برید 15 کیلومتر، مسافر نیستید، یک روستای نزدیکه، نمازتون تمام، روزتون هم درست. ولی اگر نه، بنا دارید یه دوردستی برید سر راه خونه پدر خانمتون سری بزنید، یا حتی شبم بمونید، گفته شبم بمونم، نه نمازتون شکسته است و روزم نمیتونید بگیرید.
بله. خانم زینب از هلند یک سوال رو راجع به فطری و اینا کردن، سوالی که توضیح دادیم مبلغش رو چطوری اینها، فقط استاد گفتن کی باید کنار بذاریم؟
امشب، یعنی وقتی شب شد، امشب یعنی مشخص شد که شب عید است اعلام شد، مشخص نشه که چی، ولی وقتی مشخص شد که شب عید است، اون فقیر سهم تو مال ما داره، این سهمشو کنار بذارید، اینجوری میشه. خیلی قشنگ.
میتونیم بگیم تا اذان صبح عید، یعنی فردا تا اذان صبح؟
نه، کنار گذاشتن، ببین ما یه زمان جدا سازی داریم، یه زمان پرداخت داریم. زمان جدا کردن مال امشبه، مالو جدا کنی دیگه، مال اونه، مال اونه. کنار بذارید. ولی زمان پرداخت که از فردا صبح.
بسیار خوب. عظیمی از هلند ایشون گفتن که آیا به خانواده‌ای که سرپرست اونها سالمه ولی نمیتونه کار پیدا کنه و بیکاره، تنگ دست هستن، فطریه یه روزه میرسه؟
بله. فقیر شرعی تنها کسی نیست که ناتوان باشه. آدم سالمه و قدرت کار کردن داره، دنبال کارم میره، تنبلم نیست، ولی کار مطابق شأنش پیدا نمیشه. من اینجوری مثال بزنم، فرض کنید آقا دکترم رفته دانشگاه، گرفته، دنبال کارم هست، ولی کسی کار بهش نمیده. این همین آدم فقیره.
عجب.
بله، همین آدم فقیره. چرا؟ باطنی که الان زندگیش لنگه، خودش هم که مقصر نیست، تنبلی هم نکرده، رفته دنبال کارم. کارم باید مطابق شأن باشه.
بله.
یعنی شما نخواهید از این آدمی که دکترا گرفته بره مثلا فرض کن یه کاری بکنه که به شأنش نمیخوره. نه، کار مطابق شأن. اینا نکته‌های زیبای سایه سوری تو احکام ما. اینا نکته‌های مهمیه. یعنی شخصیت اجتماعی شخص را اسلام مورد توجه قرار داده. بنابراین کار مورد مطابق شأنش گیرش نیاد، تنبلی هم نکرده باشه، فرید.
عجب. بسیار خوب. نوشتن که با سلام، نوروزی هستم از کشور آلمان. اهل تسننی که سرپرست خانواده در زندان باشه و اعضای خانوادهشون 8 نفره، آیا کفاره و فطریه روزه بهشون تعلق میگیره؟
اونا یعنی اونا بخوان بدن؟ بله. کفاره و فطریه بدن؟
کفاره و فطریه ما به اونها علی ظاهر.
کفاره و فطریه روز واجبات مالیه. واجبات مالی رو فقط باید به شیعه 12 امامی داد. اونا رو از راه های دیگه ما تامین بکنیم، اشکالی هم نداره. شما از راه خیرات، صدقات مستحبی، از کردیم بارها، صدقه مستحبی به فقیر مسیحی هم بدید شما، به اهل سنت هم بدید. ولی فقهای ما طبق ادله که ما داریم، کفاره، رد مظالم، زکات، فطریه، اینا رو که واجب ما بدیم، مستحبی نیست، اینا رو میگم فقط به فقیر شیعه 12 امامی داده بشه.
بله. حسین از آلمان هم گفته که من سال گذشته، ببخشید حسینی از آلمان گفته سال گذشته باردار بودم و نتونستم روزه بگیرم و در جریان سال هم به فرزندم شیر میدادم، امسال رو روزه گرفتم، سال گذشته رو چیکار کنم؟
یک، قضای اون واجب است. دو، کفاره داره. یک کفاره 750 گرم مواد غذایی برای هر روز داره. منتها چون ایشون تأخیرم انداختن غذا رو، تو این 11 ماه غذا نکردن، میتونست تقسیم بکنه هر ماهی 3 تا روزه، هر 10 روز یه دونه تمام میشد. ایشون غذا نکرده، احتیاطاً یک کفاره تأخیر هم، چون دیگه ما رمضان امسال رسیده، دیگه مال پارسال غذا نکرده، یک کفاره تأخیر هم بنابر احتیاط بدن، اونم باز هم 750 گرم.
بسیار خوب. استاد یک نکته، کسایی که الان 30 سال روزه نمیگیره اصلا کلا، بعد خب روزه ی اون سال اولی که مثلا 15 سالش بوده 16 سالش بوده نگرفته، سال بعدم رسیده، اون یک کفاره تأخیر داره درسته؟
یک کفاره تأخیر، دیگه هر چی هم بعدن تأخیر بندازه دیگه بیشتر نمیشه،
پس یک کفاره تأخیر بده، ولی اینکه 40 سالم
تصاعدی بالا نمیره. مثل قانون تصاعدی نیست که پول آب و برق تو ندادی، جریمه رانندگی تو ندادی، تصاعدی میبرن بالا. نه، شرع مقدس تصاعدی نمیبره بالا، میگه که 20 سال پیش هم اگه تأخیر انداختی روزه قضاتو نگرفتی تا سال بعد کفاره تأخیر داره، تا امسال هم هنوز نگرفتی 20 ساله قضا به گردنته، ولی دیگه کفاره اضافه نمیشه.
بسیار خوب. خب گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید، من سر کارم میتونم اول وقت نماز رو بخونم، ولی نمیدونم که صاحب شرکت که این کار رو میکنم راضی هست یا نه، اون مسیحیه، چون که وقت اذان ما استراحت نداریم و باید کار رو متوقف کنم و نماز بخونم، آیا بهتره که این کار رو نماز اول وقت اونجا بخونم یا بعد بیام تو خونه بخونم؟
ببینید دو جوری، یه وقت تمام وقت نماز رو اونجاست، تمام وقت نماز رو جوریست که تو ساعت اداریش قرار میگیره، شیفتش اینجوریه، ایشون حتما باید نماز رو خلاصه اونجا بخونه، میخواد اول وقت بخونه، میخواد وسط وقت، چون نماز رو که نمیتونه نخونه، رها بکنه که. اما یه وقت است به قول ایشون میگه که من فرض کن که 2 ساعت 3 ساعت بعد از اذان ظهر دیگه کارم تموم میشه، ساعت اداری میام خونه، ایشون بهتر است که نماز تأخیر بندازه بیاد خونه بخونه. چرا؟ به خاطر اینکه شما ولو کارفرماتون مسیحی، اینا خیلی نکات مهمیه، خیلی نکات مهمیه، حق الناس رو باید رعایت کنیم ولو کارفرمای ما مسیحی باشه، تو این وقت رو شما تو قرارداد گذاشتید مثلا 7 ساعت 8 ساعت، درسته؟ 8 ساعت شما اجیر هستید
بله،
که کار بکنید برای ایشون، مزد بگیرید، از این 8 ساعت یک ربعش میخواد کمش بکنید، 20 دقیقهش میخواد کم بکنید، در حالی که میتونید بعدا نمازتون بخونید، این رو به چه مجوزی شما کم بکنید؟ مگر تو قرارداد اومده باشه، مگر کارفرما راضی باشه؟ اگر معلوم نیست کارفرما راضی باشه، نه، شما نمازتون رو بذارید تاخیر بندازید بیاد منزل.
بله خیلی خوب. گفتن که سلام، برادر من 2 روز عمدی روزش رو خورد، چون از نظر جسمی ضعیف است و سنش هم 28 ساله، تکلیفش چیه؟
عمدی خورد ولی چون ضعیف بودیم با هم جور در نمیاد. چون اگر واقعا ضعفش جوری باشه که روزه گرفتن برای او مضره، میشه روزه خوری عذری، اینا اصلا عمدیش نمیگن. عمدی معناش اینه که کسی هیچ عذری نداره، مسافر نبوده، سالم بوده،
بیمار نبوده،
هیچ عذری نداشته، هیچ جز گروه معذوری نبوده، هیچ سر و مر و گنده روزش رو خورده، اینو میگن روزه خوری عمدی، این جریمهش سنگینه. ولی اگر واقعا ضعف به معنای خاص خودش، چون ضعف دو جوره، یه وقت هست که الان هم نزدیک افطار، خیلی از ماها هم الان ضعف کردی.
بله.
ولی این ضعف موقع افطار خوب میشه، این مجوز خوردن روزه نیست. اما واقعا اگر یک ضعف حسابی است که ما رمضان تموم بشه، این دیگه کاری ساخته است.
آره.
کار واقعا کاری ساخته است و دیگه نمیشه درستش کرد، هیچی دیگه باید بری دکتر اینا. اگه این باشه، این مجوز خوردن روزه است و این اصلا روزه خوری عمدی حساب نمیشه.
بسیار خب. گفتن که بله، میخواستم بپرسم که ما در هلند زندگی میکنیم، پولی که برای فطریه جدا میکنیم باید حواله کنیم و نمیتونیم همون پولی که جدا کردیم دست فقیر بدیم، پول دست به دست میشود، آیا اشکال دارد و تکلیفش چیه؟
او به سوال خوبیه، امروزه مثل قدیم نیست، بسیاری از ارتباط های مالی به صورت الکترونیکه،
بله.
دیگه این که من پول کنار بذارم هم پولو بدم به فقیر امکانش نیست واقعا.
اعتبار همش شده،
همش اعتباریه، همش اعتباری. کارت به کارت کنیم، نمیدونم انتقال اینترنتی بدیم، ایناست. اگر امکان این که شما پول رو کنار بگذارید و به فقیر بدید خود پول رو امکان نداشته باشه، از طریق همون اینترنت کارت به کارت حواله اینها استفاده کنید، اشکالی نداره.
بله. خب گفتند که مادرم مریض معده درد داره و از نظر روحی هم زیاد خوب نبود و 5 روز روزش رو خورده، بقیهش رو گرفته، این تکلیفش چیه؟
5 روز روزش رو بعدن انشاءالله قضا میکنه تو سال، کفارم نداره، همین، فقط قضا داره، به شرطی که تا ما رمضان آینده قضا کن.
بله. خب دست شما در نکنه، بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم. مردم عزیز، با زمزم احکام همراهتون هستیم. عرض میکنم که آخرین قسمت این برنامه است در ماه مبارک رمضان و استاد وحیدپورم که فردا انشاءالله مشرف هستن به کربلای معلا و نائب الزیاره قطعا انشاءالله خواهید بودید.
حتما ما کربلا هم که نباشیم، تو قومشم مرتب دعاگوی شما و همه بینندگان خوب برنامه مون و شبکه جهانی ولایت هستیم دیگه، چه رسد به این که بریم انشاءالله کربلا و نجف و دیگه. حالا ماه رو الحمدلله داریم به پایان میرسونیم،
انشاءالله
مرخصیمون رو بریم انشاءالله کنار قبر حضرت سید الشهدا و امیرالمومنین، انشاءالله دعاگوی همه باشیم.
انشاءالله، سپاسگزارم. و طبیعتا فردا برنامه نداریم و هفته آینده هم که استاد کربلا هستن، البته تکرار برنامه پخش خواهد شد تا موقعی که استاد برگردند از کربلا و نجف اشرف، در خدمتشون باشیم. بریم با اتاق فرمان برگردیم، شما پیامکتون رو ارسال بکنید و به ما زنگ بزنید، منتظرتون هستیم. در آخرین روز آخرین سوالات شرعی شما رو در ماه مبارک رمضان پاسخ بدیم.
گناه دیدی ولی چیزی نگفتی، بنده همان بنده، خدا مثل همیشه، از ما توسل، از تو لطف و دستگیری، آقا همان آقا، گدا مثل همیشه، ممنون از این که دست ما را رو نکردی، مثل همیشه باز هم ستار بودی، چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد، مثل همیشه باز با ما یار بودی. من خواب بودم تو مرا بیدار کردی، گاهی سحرها بهرم استغفار کردی. اللهم انی اسألک من بهاء به ابها و کل بهاء بهی. اللهم انی اسألک به بهاء کنه. انقدر خوبی مرا افتی به مردم، انقدر که حتی خودم هم باورم شد، آهی کرامت پیش دیدی آخر کار، این مهربانی های تو درد سرم شد، احساس دل تنگی در این شبها نکردم، من مهربان تر از خودت پیدا نکردم. بسمی که یا الله،
خب روز و روزگار بر شما خوش باشه هموطن عزیزم، روز داران، دیگه لحظه های آخره و میگن که عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. همه مثل من نیستن که، خیلی ها ناراحتن، خیلی ها عشق میریزن، خیلی ها بغض میکنن، خیلی ها عاشق اینن که ماه رمضان دو ماه بود، سه ماه بود و بیشتر لذت می بردند و ای کاش که استفاده بکنیم و حال هوامون همیشه خوب باشه، مثل ماه مبارک رمضان باشه که همه همدیگر دوست دارن، نظری میدن، کمک میکنن، جرائم کمتره و حواسمون به احکام شهریمون هست، کاش که یادمون نره. خب پیامک ارسال کنید، زنگ بزنید، راه ارتباطی براتون زیرنویس هست، منتظرتون هستیم. تا 8:30 یعنی حدود نیم ساعت دیگه فرصت داریم در آخرین برنامه رمضان امسال در خدمتون باشیم و سوالاتتون رو جواب بدیم. استاد با اجازهتون دوباره در بخش دوم آغاز بکنیم. ام علی از بحرین گفتن که دخترم ازدواج کرده و یک نوه دارم الحمدلله، اونا خودشون زکات فطریهشون رو میدن، منم دارم میخواد فطریهشون رو بدم، چون همونطور که شما توضیح دادید بیمه و صدقه است، آیا این کار اشکال داره؟
اشکال که نداره، واجب نیست، اونا اگر فطریه خودشون دادن تکلیف برداشته میشه، شما دیگه واجب نیست، اون چیزی که شما میدید میشه صدقه مستحبی، خیلی هم خوبه، این چه اشکال نداره.
بسیار خوب. و استاد کسی که حول و حوش یک سال یا اینکه خانوادهش رو از دست داده یا به هر دلیل دیگری در خانه یک فردی داره زندگی میکنه و امسال شب عید فطر، فطریه او چطور میشه؟
نانخوره صابخونه حساب
به علاوه دیگه
فطریهش به گردن همون صابخونه است،
باید او بده. اگر صابخونه نداد چی کار؟
اگر گفت من نمیدم یعنی اینجوری بود؟
باید ازش پرسید یا اینکه
نه، نباید اون نانخور نباید کار به این کارا داشته باشه، مثل زن و بچه‌ای هستن که توی خانه دارن زندگی میکنن، اصلا اون بابای اهل این نیستش که خمس به اهل این نیست که فطریه بده، اونا تکلیف ندارن، تکلیف بر عهده اون سرپرسته، نداد اینا هم هیچ تکلیفی هم ندارن.
بله بسیار خوب. نوشتن که من با آلمان هستم، حالا فارسیشون هم خوب نیست، گفتن من به آلمان هستم، اینجا فقیر نیست، فطریه روزه رو کنار بذاریم و بعدن به فقیر بدیم قبول میشه؟
بله اشکال نداره، دسترسی ندارن به فقیر شیعه کنار بگذارن که خیالشون راحت باشه، بعدن به فقیری که پیدا میکنن بدن.
بله. خانم ماریا از لندن گفتن سلام خدمت حجت الاسلام و مسلمین آقای وحیدپور و مجری محترم آقای سوری و دستاندرکاران این برنامه، تشکر خاص میکنم، خدا خیرتون بده.
سوال نداشتن؟
چرا سوال دارم؟
سوال دارم.
یک سوال دارم که من فطریه‌ام رو میتونم به خواهرم بدم چون که نه شوهر داره و نه بچه؟
ما مرز سلام و ادب داریم خدمتشون. بله خواهر چون واجب النفقه انسان نیست، جز کسانی نیست که من باید واجب باشه از کیسم خرجش بدم، میتونم از فطریه بدم به شرط اینکه فقیر باشه.
به شرط اینکه فقیر.
بله دیگه. حالا شوهر نداره، بچه نداره، دلیل نمیشه. ممکنه وضعش خوب باشه. ولی نه، اگر وضعش خوب نیست و فقیره بله میشه.
برادر واجب و نفقه آدم محسوب،
واجب و نفقه فقط پدر و مادر اگر فقیرن و فرزندان انسان اونا هم اگر فقیر باشن.
بله پدر بزرگ و مادر بزرگ
اونا هم همطورن
و نوهام شامل.
بله بله پدر و مادر که میگیم پدر بزرگ مادر بزرگ هم شامل میشه، فرزندان هم که میگیم نوه ها هم شامل میشه.
برای خانم که اینطور نیست،
همسر که دیگه اصلا واجب و نفقه واجب و نفقه است.
نه پدر و مادر همسر آدم،
نه پدر زن، مادر زن، پدر شوهر، مادر شوهر، اینا دیگه نه، اینا دیگه واجب النفقه نیستن.
خیلی.
داماد، عروس، نه اینا واجب النفقه من نیستن.
آها ای کاش بود حداقل داماد واجب النفقه. خیلی خب. میگن که آقازاده از جمهوری آذربایجان گفتن این که گفته شده روز عید قبل از نماز عید افطار کردن مستحبه به چه معنی است؟ یعنی اون روز نیت روزه کنیم؟
نه.
قبل از عید افطار کنیم؟
نه نیت روزه نگفتن، افطار به این معناست که چیزی نخوره تا اون لحظه، یعنی همونطور که روزهای دیگه از سحر امساک میکرد تا افطار، روز عید اینجور نباشه که قبل از اینکه میاد نماز عید بخواند مثلا ساعت فرض کن 5 صبح بشینه صبحونه شو بخوره، نه اینجوریست، این مستحبه، آداب داره دیگه، تو مفاتیح ملاحظه بفرمایید آداب داره، هم در مورد عید فطر هست هم عید قربان هست، که این مستحبات هم خلاصه آثار خوبی داره. یکی از مستحباتش همینه، افطار به این معنی نیست که من نیت روزه بکنم. اصلا روز عید فطر حرام است کسی روزه بگیره، نیت روزم نیست. افطار به معنی که افطار کند، این بخورد.
بله
بخورد، ولو به این که مقداری داره دیگه، مستحبه مقدار کمی از تربت از سید الشهدا رو، این مقداری از اون رو بخورد، همین خودش خوردن دیگه، این افطاره.
آها، یعنی این بخورن و برن نماز عید بخونن.
خیلی. قبل از نماز عید چیزی بخوره.
آها.
حالا خرمایی بخوره، مثلا آب جوشی بخوره، تربتی یک کمی بخوره.
بله. استاد درستی، فردا روز جمعه است و انشالله که عید هست، در تلاقی و تقارن جمعه با عید، خب ما هم نماز عید رو داریم، نماز جمعه هم داریم.
تو روایات داره هر زمانی که عید قربان و عید فطر هر کدومشون با جمعه مقارن شود، دیگه نماز جمعه ثابته، نماز عید خونده میشه، نماز عید مقدمه، دیگه دوتا رو نمیخونن. مثلا مشروعیت هم نداره، مشروعیت هم نداره که ما بگیم دوتا رو بخونن، اب نداره. به چه بهتر الان صبحش بیان بخونم، ظهرش بخونم، نه دیگه نماز جمعه ثابته و هم جمعه است و هم عید فطر، دوتا عیده.
آره.
مضاعف میشه دیگه، خیلی هم واقعا عظمتش ویژه میشه.
بسیار خوب، یعنی نماز عید رو بخونیم و ظهر و عصرمون رو هم
بله.
به جای خودش بله. بخونیم. خب گفتند که ماشاءالله از آلمان یک پیامک نیست، یه چندین صفحه برامون فرستادن.
پیامه دیگه، پیامک نیست.
آره.
پیام کوچولو نیست.
من نمیدونم بخونم. حالا به احترامشون، شوهرم بسیار خسیسه، 13 سال ازدواج کردم، 10 سال پیش یه قلک گذاشت تو خونه، 6 ماه بود و من چند بار از توش یواشکی پول برداشتم و خرج کردم و خرج بچه کردم. ناگفته نمونه، شوهرم تا الان به هیچ وقت اینطوری که باید نفقه بهم نداده، در حد هفته ای 1000 تومان و همیشه پشتوانه من پدرم بوده. چند سال میشه خودم کار میکنم، خرجم رو میدم. سوالم اینه که اون پولی که برداشتم حرومه یا نه؟ اگر آره چطوری میتونم بهش برگردونم؟ شرطش سخته؟
خب بستگی داره واقعا. اگر از نفقه متعارف کم میگذاشته، ایشون برداشته برای خودش، خرج خودش کرده، که اشکال نداره. نفقه متعارف، نفقه متعارف چیه؟ پوشاک، خوراک، حالا مسکن که خب حالا مسکن داره دیگه، معمولا پوشاک و خوراک این دوتاست. اگر از این دوتا به نحو متعارفش کم میذاشته، یه سه بخور نمیری، حالا ایشون واسه یه میوه بخره، شوهر پول نمیداده، خسارت به خرج میداده، اینجا میتونه برداره. یا اگر بچه‌شو اداره نمیکنه، مادر خب میبینه این بچه واقعا چیز نداره، بخوره ناچار از پول شوهر برداره بره برای بچه خرج بکنه، این مقدار اگه بوده اشکال نداره. و الا نه، بعضی مردان خرج لباس و خوراک رو خوب انجام میدن، ولی پول تو جیبی به خانمش نمیده. پول تو جیبی نمیده، پول تو جیبی یه جزء واجبات نی. زنه میگه من میرم یه مقداری قایمکی از شوهرم ور میدارم، پول تو جیبی نه. این اگر باشه مدیونه، موارد متفاوت.
بله. نوشتن در ادامه، آیا با چنین وضعیتی باز هم اطاعت از این شوهر برام واجبه؟
اطاعت به معنای شرعیش یعنی همون مسائل خاص زناشویی، اون ربطی به این نداره، اون ربطی به این کار نداره. یعنی شوهر اگر در نفقه کم میگذاره کار حرامی میکنه، و اگر واقعا این خانم نمیتونه به نحوی مال را از یه جایی از اموال شوهر برداره برای خودش نمیتونه، اون دیگه باید بره و به دادگاه شکایت بکنه، بحث نزاز که شوهر رو بیارند و ملزمش بکنن به این که نفقه بده و این حرف. اون یه بحث جدایی داره، اون یه بحث جداست. بحث این که زن یک سری این نفقه حقی است که زن برگردن شوهر داره، اون اگر به نزا کشید و دادگاه باید برن و بگیرن ازش، به زور بگیرن نفقه زن رو بهش بدن. از این طرف هم یه حقی هم شوهر برگردن زن داره و اون مسائل زناشویی است که اون جای خودش.
بله، سپاسگزارم. خب خانم حسنوند از خوزستان روی خط ما هستن، سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید. سوالتون رو خانم حسنوند آماده شست رفته منتظر هستیم بشنوید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام.
ببخشید من دو تا سوال داشتم خدمتتون، سعی میکنم خیلیتون بپرسم. اول اینکه ما یه آشنایی داریم که وضع مالی شوهرش زیاد خوب نیست، شوهر شغل آزاد داره، طوری هم که واسه خرج دکتر یا پوشاک یا هر چیز دیگه بیشتر خانواده کمک میکنن. من میتونیم مثلا ما خودمون خواهر برادر فطریه رو به اون طرف بدیم، در صورتی که مثلا داره مایحتاجشو، ولی میگم بیشتر دیگران کمکش میکنه، شوهرش آنچنان مال نداره. بعد سال دوم این که پدر بزرگ و مادر بزرگم در گذشته زمین کشاورزی داشتن، بعد از انقلاب چند نفر کت خدای محلشون مسئولیت نگهداری از این زمین ها رو به عهده گرفتن و سالانه مقدار مبلغ ناچیزی به اونا میدادن، بعد بقیهش رو خودشون میخوردن، یعنی اونا بهشون اعتماد کرده بودن ولی در از حقشون رو میخوردن، یه مقدار ناچیز بهشون میدادن. بعد فقط پدر بزرگ مادر بزرگم هم نبودن، چندین نفر بودن که مثلا زمیناشون رو تحویل اون کت خداها داده بودن. الان بله گذاشته چند سال و فوت پدر بزرگ و مادر بزرگم، بچه هاشون رفتن که مثلا یکیشون پدر من باشه یا عموی من باشه، رفتن زمین ها رو تحویل گرفتن و واسه مثلا یک قسمت بوده واسه خود بین خودشون تقسیم کردن، مثلا چند نفر بچه های اون طرف ها بین خودشون تقسیم کردن و الان دارن استفاده میکنن ازش. در ضمن این زمین ها سند هم داشته، الان سند دارن. و این که
الان سوالتون خانم حسنوند، سوالتون اینه که این زمین ها مال پدر بزرگ شما بوده، دادن به اون خانها، به اون کت خدا، الان اونا گرفتن و پس نمیدن؟
آفرین، پس نمیدن. بعد این که میگن تهدید به شکایت هم میکنن،
بسیار.
الان مسئله شرعی چیه؟ خب اینها
این که الان اینا پدرم، یعنی الان تکلیفی گردن اینا، الان اینا اگر مثلا از زمینا استفاده کنن، زمینا مال خودشون بوده، میگم جای مشخصی نداشته، ولی اینا بین خودشون یه قطعه زمین اومدن تقسیم کردن، اگر اینا حالا خونه بسازن یا مثلا چیزی بکارن داخل مثلا اون زمین استفاده کنن، اشکال شرعی داره؟ اینا خواستم. بعد از آقای وحیدپور التماسهای عاجل دارم، نائب زیاره ما هم باشن
انشالله.
خدا نگهدار شما خانم حسنوند، خیلی ممنونم. بچه ها تلفن وصل نکنید، یک عالمه پیامک داریم، ببخشید دیگه. کسایی که میخوان زنگ بزنن زنگ نزن، هن به درخواست من پیامک ارسال کنید، چون یه عالمه پیامک داریم تلفن نمیرسیم. خب
جواب بدیم الان
که آره،
خب ایشون که فرمودن اون خانواده رو دیگران کمک میکنن، فقیره، کسی که خودش توانه این رو نداره که با درآمد خودش مخارج خودش رو تأمین بکنه، دیگران دارن کمک میکنن، این قطعا فقیره و فطریه بهش داده میشه. مسئله دومش هم که خب ایشون مفصلا توضیح دادن، جوابش خیلی ساده و روشنه. اون زمین ها رو اگر که پدر ایشون و عموی ایشون اینها یقین دارن که همون زمین های آبا و اجداد ایشونه، اینو اطمینان دارن، یقین دارن، تصرف در اونها هیچ اشکالی نداره، ولی که زیر دست اون افراد بوده، زیر دست اون کت خدا بوده، ولی ملکیت مال کی بوده؟ ملکیت مال
پدر بزرگ
ایشون.
خب الان بچه های اون افراد رفتن زمین ها رو گرفتن، اگه کشتی بکنن، خونه بسازن،
کی کش بکنه؟
پسرهای اون کت خدا مثلا
کش بکنن، قصب،
یعنی تصرف
غیر شرعی، تصرف غیر شرعی، قصب حرامه. میوازه منتها اگر نزاع است این دیگه مسئله شرعی نیست،
حقوقی دادگاه
باید مراجعه کنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. نوشتن که بله، دخترم ازدواج کرده، یک نوه دارم، اینو که پرسیدیم گفتن که دولت به خودم و خانم و بچه هم پول به عنوان پولی، مقداری پول به عنوان سهم به هممون میده، آیا اینا خمس تعلق میگیره بهش؟ مقلد آیت الله مکارم شیرازی.
بله، هر نوع درآمدی حتی اگر هدیه باشه خمس داره، اگر بمانه سال بهش بخوره و مصرف نشه.
نظر آقای مکارم هدیه هم شامل خمس میشود. بله. و محمدزاده از آلمان هم تشکر کرده از برنامه هایی که در این مدت داشتیم، خیلی ممنونم از شما. علی نوری از بلژیک گفته که استاد وحیدپور انشالله در کربلای معلا و سایر امکنه مقدسه در عراق برای این بنده حقیر دعا بفرمایید.
حتما انشالله.
علی نوری از بلژیک. البته استاد یه عادت خوبی دارن، همه بینندگان شبکه ولایت رو با این قید
انشالله انجام وظیفه
نام میبرن. خانم فاطمه از شهرداری گفتن آیا به خواهر فقیرم میتونم خیلی فطریه بدهم اگر فقیر باشن؟ استاد فرمودن که
خواهر مانعی نداره،
خواهر واجب النفقه نیست، میتوانید فطریه برید. نوشتند که رضایی از شهرک ارم فردیس کرج گفته میخوام از طریق این برنامه از صاحب خانم تشکر فراوان بکنم، چون هم بیمار هستم هم با درآمد کم، همین باعث شده حدود 4 سال کرایه خونه ندم. خواهش میکنم در حق این آدم حاج آقا وحیدپور دعا کنن، تمام بیننده هم آمین بگن. آقای جاویدان، آقا عباس جاویدان صاحب خونه شونه،
یکی از واقعا مرام‌های مردانگی و خلاصه دینی همینه که به درد هم دیگه برسیم دیگه، و واقعا قابل تقدیره. دعا میکنیم که خدای متعال هم به صابخونه ایشون که دست کرم داشتن و هم سایرین افراد که تو این ماه و تو طول سال خلاصه کمک میکنن به دیگران، دیگران از خودشون میدونن و درد اونها رو دوام میکنن، گره باز میکنن، انشالله خدا گیره از همه کارهاشون باز کن.
الهی آمین، الهی آمین. آقا عباس جاویدان اگه ما رو میبینی خیلی مخلصیم، راحت بگم دیگه خیلی مردی، این مردونگی، این مرام اهل بیت، مرام آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام. ای کاش فقط روزه گرفتنمون این دهان بسته و آب و غذا نباشه، هوای هم دیگر هم داشته باشیم، خیلی در روایت تاکید شده. خب آها استاد، خیلی الان در آلمان، در کانادا، در بلژیک، در هلند دارن زندگی میکنن اینها. خب در ایران ما از طریق حالا حکومت، دفتر مقام معظم رهبری، خیلی ها مشغولن که ماه رو ببینن از طریق دستگاه ها. بله. اونا چی کار کنن برای دیدن ماه؟
ببینید هر جا رؤیت هلال منطقه خودش ملاک و مهمه. اینو یه بار دیگه تقریبا من توضیح دادم، اگر به هر نحوی اطمینان پیدا بکنن که در اون منطقه خودشون رؤیت هلال شده، به هر نحوی اطمینان مهمه، باید فرداش روزشون رو بخورن، میشه عید فطر. اما اگر اطمینان پیدا نکردن، مثلا بزنم من، ببینید مثال بزنم،
بله،
فرض کن ما تو ایران اعلام میکنیم که فردا عیده مثلا حالا و ماه دیده شده، خب اگر مقلد از آیت الله سیستانی باشن میگن خب ایران فتوای از آیت الله سیستانی مثل فتوای حضرت امامه، مثال دارم میزنم روشن بشه. امام چی میفرمودن؟ میفرمودن هر جای افق خودش، برای ایران اگر اعلام کرده به کار اونجا نمیاد، اونجا باید منتظر بمانن ببینن که ثابت میشه. اگه ثابت شد برای خودشون، دیده شد، اطمینان پیدا کردن، بله، اگر نه میشه یوم الشک، بیمارمزون که بیشتر از 30 روز نمیشه که، و اونا جمعه رو روزه میگیرن، شنبه میشه عیدشون. اینه. ولی نه، ممکنه مقلده کسی باشن که میگه آقا هر جا دیده شد برای شما هم کافیه، به شرط اینکه در شب مشترک باشید. ماه مگه دیگه نه؟ من مثال بزنم، ببینید الان برای خودم مثال فرض کنید امشب در ایران ماه دیده نشد، مثال دارم میزنم، ما فرض کنید، ولی گفتن که آقا در یکی از این کشورهای خلیج دیده شد، در یکی از کشورهای آسیای میانه دیده شد. خب طبق فتوای بعضی از فقها، این نکته مهمی است، طبق فتوای بعضی از فقها فرمودن خب وقتی دیده شد، ماه دیده شد، شبمون که یکیه، مگه میشه که ماه در اونجا دیده بشه برای ما اون وقت چی؟ شبمون یکیه، ماها شبمون یکیه دیگه، درسته؟
بله.
الان شب ما و انگلیس چجوریه؟
خب 4 ساعت ما
باشه، در بخشی از شب مشترک،
در بخشی از شب مشترک.
خیلی خوب. حتی در لندن دیده شود برای ما ملاکه، طبق فتوای بعضی از فقها، اشتباه نشه. اما مثلا حضرت آیت الله سیستانی میفرماند نه، فتوا مثل امامه که چی؟ نه، هر جا برای خودش. مثلا این رو ما باید دقت بکنیم، اینو حتما باید دقت بکنیم. اگر مقلد کسی هستیم، مثلا من اینجوری مثال بزنم، کسی مقلد رهبریه، کسی مقلد حضرت آیت الله مکارمه، مقلد حضرت آیت الله صافیه، خب این در ایران اگر رؤیت بشود، برای اون شخصی که شبش با ما یکیه ملاکه، ولی اگه مقلد آیت الله سیستانی باشه خیر، فرقش اینه.
آخ بسیار خب، گفتن من مقلد امام هستم و در احکام جاری از مرجع زنده پیروی کردم، مثلا راجع به همین رؤیت ما و اثبات عید فطر از این مرجع ثابت پیروی نکرده ام، یعنی در سالهای مختلف از مراجع مختلف، آیا این عمل درسته؟ خانم مریم از لندن.
و اگر مقلد از امام بودن باقی باشن، وقت نکته رؤیت هلال شما همین بود که عرض کردم که فتوای امام بود که هر جا طبق افق خودش، تو سالهای قبل میشون اگر که روز عید فطر را عید کرده و روزش رو خورده، اگر بر اساس اون فتوای از امام بوده، یعنی در اونجا رؤیت هلال شده بوده، کافیه.
بله. خب گفتن که با سلام، همیشه زمانی که نذر میکنم برای امری 40 روزه، نذر 40 روزه، بعد از چند روز یادم میره و فاصله میفته بینش، تکلیف من چیه؟
اگر انسان نذر میکنه، نذرش رو حتما باید بنویسه، یادداشت کنه، چون دین دیگه. اگر نذر صحیح شرعی باشه، برای خداست بر عهده من که اگر حاجتم برآورده شد مثلا چنین کاری میکنم، اینا حتما یادداشت کنید. ولی اگر یادداشت نکرد، بعدم یادش رفته، داشتیم دیگه تو برنامه‌های قبلی یادتونه،
آره،
که من اصلا یادم نیست چی نذر کردم، هیچ دیگه تکلیفی نداره.
بله. خب گفتن که سلام، برای شروع خوردن افطار بعد از تمام شدن اذان میشود یا باید اذان کامل تمام بشود؟
نه لزومی نداره اذان کامل تمام شود. اطمینان پیدا بکنیم که مغرب شده، من گاهی نگاه میکنم به هوا، ابری نباشه، هوای صاف، میگم تاریکه، تازه اذان، خب آدم مطمئنه که دیگه مغرب دیگه، اما الله اکبر هم دیگه وقتی اطمینان داشته باشه میتونه روزش رو افطار کنه.
بله. اگه بعد از وضو گرفتن دست را بشورم، دوباره باید وضو بگیرم؟ یعنی وضوی قبلی از بین رفته؟
چرا، برای چی؟ مگه با دست شستن وضو یا با دستشویی رفتن باطل می شود یا با خواب و امثال این، و الا دستشویی نرفته، خوابم نداشته، وضو باقیه، تا یک روزم ممکنه نخوابه، دستشویی هم نره، وضوش هست.
بله. خب ممنونم از محبتتون. اون خانومی که گفتن من شوهرم به در آلمان پول نمیده و اینها، گفتن ولی منظورم از اطاعت از شوهر این بود که اگه شوهر اجازه نده جایی برم، باید اطاعت کنم یا نه؟ چون به هیچ عنوان سالهاست نفقه ای ازش دریافت نمی کنم، فقط خوراک پوشاک خودم و بچه خودم رو خودم میدم. حتی اینو گفتن.
بله، اون دیگه بحث دیگه است. اگر شوهر نفقه ندهد، این تو احکام اومده که آیا زن میتواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود؟ این حالا باید بگن مقلدی که هستن، چون تو این مسئله بعضی از آقایون فهمیدن بله دیگه نیازی به اجازه شوهر نداره، میتونه به اجازه شوهر بی اجازه. البته اینا من بگم اینجوری حلش بکنم، اگر خروج زن از منزل شوهر در این صورت ها، مسئله ایشونو میگم نه همه خانوما، ایشونو میگم، خروج ایشون از منزل بدون اجازه شوهر منافاتی با حق اون داستانی که گفتیم نداشته باشه، برای ایشون اشکالی نداره.
بله. بچه‌ای که داخل شکم مادره، ولی اینکه فردا به دنیا بیاد، استاد فرمودند که فطریه بهش تعلق نمیگیره. خلاصش این بود سوال پرسیدن. خب سعیدی از ترکیه گفتن، مقیم ترکیه ام، گهگاهی مجبور میشم جماعت میریم، نمیتونم مهر بذارم، اشکال داره نمازم؟
خب این تقیه مداراتی، یعنی میریم تقیه میکنیم به خاطر اینکه با اونها همراهی کنیم، مدارات کنیم. مقلد کی هستن اینا؟
ننوشتن که مقلد چه کسی.
مقلد بعضی از آقایون مراجع مثل مقام رهبری، مثل حضرت آیت الله مکارم، در تقیه میفرمان بله اگر واقعا مهر بگذارید حساس میشن، و جایی از مسجدم نیست که مسجد حرام مسجد النبی سنگه، جایی هم نیست و ناچارید روی فرض سجده بکنید، اشکالی نداره. ولی برخی از آقایون میفرمان اگر ضرورتی نداره خیر، ضرورت نداره حال بریم اونجا نماز بدون مهر بخونید رو فرض، خب چه ضرورتی داره؟ نه خور جایی که بشود مهر بگذار.
بله. اگه لکه خون روی لباسم باشه، خون انسان یا حیوان، و یا دوروبر زخم باشه، میشه باش نماز خوند؟
چقدر؟
نگفتن.
یه لکه ها مختلفه. لکه بزرگ کوچیک، اگر کمتر از یک بند انگشت باشه اشکال نداره، چه به لباسمون چه به بدنه.
وسعتش یا عمقش استاد؟
نه دیگه، وسعتش.
وسعتش
عمقش مهمه، عمقش ممکنه خیلی این خونه لخته شده همچین سفت رو هم دیگه، یه وقت هم هست که نه عمقی نداره اتفاقا، خیلی سطح نازکیه، ولی وسعتی زیاده، وسعت ملاکه،
وسعت ملاک،
بیشتر از یک بند انگشت نباشه.
بسیار خب. استاد گفته سلام، اگر ایران عید شد و با چشم مسلح بود و یا حکم حاکم شهر بود، تکلیف مقلدین آیت الله سیستانی چیست؟
عرض کردم دیگه، آیت الله سیستانی میفرمان باید در همون منطقه، محل و منطقه دیده شود، بنابراین اگر در ایران دیده شود، اونجا هم دیده شد، ثابت شد که خب خیلی خوب.
نه حتی اونایی که تو ایرانن استاد، مقلدین آیت الله سیستانی در ایران،
بله مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در ایران وقتی دیده شد، به اونها اعلام شد، اگر با چشم مسلح باشه نه با چشم عادی، ببینید با چشم مسلح هم که میگن من توضیح بدم، الان 150 تا تیم رصد تو ایران میره در جاهای مختلف، همین الان مشغولن رصد میکنن برای دیدن. گاهی که میگن چشم مسلح، معناش نیست که واقعا با چشم مسلح ماه رو ببینن، نه، با چشم مسلح میرن مکان رو، مکان یابی میکنن آقای سوری،
بله.
مکان یابی میکنن، ولی وقتی مکان یابی کردن اون وقت دیگه راحت میتونن با همین چشم عادی ببینن. اینجوری اگر باشه به فتوا از سایت الله سیستانی مشکل نداره، این چشم عادیه. اما یه وقت است که واقعا با چشم عادی اصلا قابل رؤیت نیست. اونا چیکار میکنن؟ با هواپیما میرن، هواپیماهای خاصی، مثلا هواپیماهای سمپاش هست، هواپیماهای خاصیه، با هواپیما میرن، با بالگرد میرن، مثلا در هر صورت با دستگاه، با تلسکوپ، واقعا با چشم عادی قابل رؤیت نیست. این اگر باشه از سایت الله سیستانی و بسیاری از مراجع دیگه این رو نمیپذیرن، میفرمان این فایده‌ای نداره. این رو حتما بینندگان ما دقت بکنن که ولو از رسانه اعلام بشه، ولی حتما طبق فتوای بسیاری از فقها باید با چشم عادی باشه، ولی مقام رهبریشون میگن با چشم مسلح هم اشکالی نداره.
بسیار خب استاد، فرصتمون تمام شده تقریبا، امروز رسیدیم همه پیامک ها رو بخونیم. خیلی خانم رجوی از تهران از شما برای خودشون دوتا فرزندشون دعا داشتن، گفتن مال بچه ها از دین برگشتند و فلان و بهمان و اینا، خودشون بیمارن. و دوستی که کربلا رو به شما و زیارت حضرت امیر رو نوش جان گفتن. یه سوال کوچولو بچه ها بذارید 30 ثانیه بپرسم، مهریه رو زحمات آقا قرار بدیم و صیغه رو هم به فارسی بخونیم، آیا قبوله؟
مهریه باید یه چیزی باشه، یه عینی باشه، یه چیزی باشه، خانه باشه، طلا باشه، پول باشه، اینا باشه.
بله خیلی خوب، بسیار عالی، ممنونم، دستون درد نکنه، خیلی سپاسگزارم استاد. یک ماه بزرگواری کردید، لطف کردید، با دهان روز، با خستگی که در درس و بحث داشتید تشریف آوردید. از طرف همه بیننده ها از شما تشکر
می‌کنم. من از جناب عالی متشکرم، از دوستان شبکه و همه بینندگان عزیز. و اینم عرض بکنم در آخرین روز که ذره‌ای و سر سوزنی بنده هیچ منتی ندارم و نه میتونم داشته باشم بر سر هیچ کسی، انجام وظیفه است، این وظیفه است که خدا به گردن ماها گذاشته، به خاطر اینکه اگه مسئله بلد هستیم باید زکات العلم نشرو موظفیم که منتشر بکنیم. و اینم افتخار میدونیم که الان یه وسیله یه ارتباط جمعی مثل ماهواره در اختیار ما قرار گرفته. ما یه زمانی میگفتیم ای کاش میشد 5 دقیقه ما جوری صحبت میکردیم که تو عالم منتشر بشه. خب این همون معارف دین است و معارف اهل بیت است و خدا رو شکر میکنیم الحمدلله، و هم از خدا شاکریم هم از بندگان خدا شاکریم که لطف میکنن، دلگرمی ما همیناست، پیامک میدن، زنگ میزنن، تشکر، لطف دارن واقعا. بندم انشالله وظیفه میدونم که دعاگوی همه باشم
انشالله. سپاسگزارم. بیننده های محترم، عزیزانی که با ما همراه بودید، چه دیدید، پیامک زدید، زنگ زدید، چه زنگ نزدید، خیلی ممنونم ازتون. نماز روزهاتون قبول باشه. اعمال شب عید فطر که استاد گفتن در مفاتیحم هست، برید انجام بدید، ما را هم دعا بکنید. اگه قصوری من داشتم ببخشید. به همراه استاد وحیدپور، آقای رشیدی تصویربردارمون که همش سر پا وای میسه با دهان روزه، خدا قوتش بده، آقای علوی ناظرمون، آقای کیا و بچهای دیگر، سید محمود حسینی، آقای خلیلی کارگردانانمون، آقای خطاط صدا بردار ما، بچه‌ها بگید سید حسن فنیمون، بچهای امپکس، ابو اسحاق، نیکو بیان و خلاصه همه دوستان، بچهای ترابری، کرمی عزیز، امین کرمی و خیلی بچه ها زحمت میکشن برای این برنامه. هی تو گوشم میگن وقت نداریم، خیلی مخلصتونیم، دوستون داریم. انشالله از هفته بعد این برنامه تکرار خواهد شد، استاد که از کربلا برگردن به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. خیلی مخلصتونیم، دوستتون دارم، عاشقتونم، انشالله سالم باشید تا برنامه بعد که در خدمتون باشم در جای دیگه و برنامه دیگه اگه خدا توفیق بده. یا علی مدد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و